من پنج شنبه به دنیا آمدم. پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان.
پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان موج اف ام ردیف 88. من
پنج شنبه به دنیا آمدم.
شعری از شهریار با صدای شهریار شاهین دشی.
تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است. گاه به گاه پرسشی کن که زکات زندگی پرسش حال دوستان گاه به گاه کردن است.
تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است.
شبکه رادیویی جوان.
ره حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند.
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و ساق.
گفتار اندر آفرینش آفتاب، ز یاقوت سرخ است چرخ کبود.
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و ساق.
ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است.
تاریخ را ورق می‌زنیم، هر کسی آن کند که از اصل و گوهر وی سزد.
تاریخ نوشت.
تاریخ نوشت. فصل دوم. این شهر پر از شعر.
سلام عرض میکنم به همه شنونده های برنامه عزیز ما. در این نوبت از برنامه تاریخ نوشت در کنار شهریار شاهین‌دژی عزیز سفر کردیم به مقبره شهدای تبریز، جایی که بزرگان ادب فارسی اونجا خفتند، از جمله محمد حسین بهجت تبریزی معروف به شهریار، کسی که تو این روزها ذکرش زیاد میشه، شاعر معاصری که غزلهای خیلی قشنگی میگفت و شعر نو هم خوب میگفت. شعر نو به ویژه اون شعری که درباره مادر گفته: ای وای مادرم.
آهسته باز از بغل پله ها گذشت، در فکر آش و سبزی بیمار خیش بود. اما گرفته دور و برش حالی سیاه، او مرده است و باز پرستار حال ماست. در زندگی ما همه جا وول می‌خورد، هر کنج خانه صحنه از داستان اوست. در ختم خیش هم به سر کار خیش بود. بیچاره ما
gözümün nuru canım ana, öğüttün sen beni yana yana. Odlusam gün kimi bir kaynar hayat kimi, برجیم من سنم سنم بر اولاد کمی عزیزم.
در این روزهایی که حال و هوامون حال و هوای شهریاریه، شاعر بزرگ معاصر ما که غزلهای خیلی خوبی میگفت و از حافظ هم متأثر بود، محمد حسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار. به همین مناسبت من و دوستم شهریار شاهیندجی، شهریار در شهریار شد. سفری کردیم به تبریز، مقبره الشعرای، این شهری که شاعران بزرگی در اون خفتند، از جمله شهریار محمد حسین بهجت تبریزی. خیلی حال و هوایی داریم با شهریار و البته میخوایم درباره عطار صحبت کنیم و این نوبت الهی نامه از شهریار. شعری برامون بخون از شهریار، درباره شهریار.
ارادت با کمال میل. سلام و عرض ادب و احترام دارم به شما و همه دوستان و یاران فرخ‌رخ ما. شهریار میگه که چه عمری که نیمی از این 60 سال به شب درگذشت و خواب و خیال. ز نیم دگر باز یک نیمه رفت به بازی و تفلی و قنج و دلا.
30 سالش یعنی شب بود.
تماشد. وزان مانده نیمی که نامش شباب، تلاش معاش است و ورز و وبال.
هیچ.
دگر نیمه فردا چو پیری رسید، همه نوبت نکبت و نق و نال. مجال تأمل کرا بود، عمر همان است و باقی خیال محال.
هیچی نمیمونه توش.
نیمی چقدر قشنگ تقسیم کرد. میگه آقا نصفشو که خوابیدی، یه مدتش که بچه ایم، یه مدتش هم که داریم کار میکنیم، بعدش هم که پیریه. این وسط کی تأمل کردی؟ به قول سعدی، یاران زمل و منز تأمل مستم. اون تأمله که اصل شیرازه زندگیه.
بسیار عالی. ما هم تأملی بکنیم، یه خورده فکرمون، حال و هوامون، ذهنمون رفت به این شعری که تو گفتی. دمی تأمل کنیم، مکث کنیم یه خورده روی این شعر. شاید یه خورده اشک چشممون هم سرازیر شد، یعنی تأسف خوردیم، تحسر کشیدیم از عمر رفته‌ای که به بتالت گذشت. بریم و برگردیم.
مست آمدم ای پیر مستانه، به مستانه در این گوشه میخانه، درویشم و بگذار قلندر من شانه، خاکول همه افشان به سر شانه. شمعی و طواف حرمی بود که میخواست پروانه بزایم، پروانه. من در یتیمم، صدقم سینه بی دریاست، بگذار یتیمانم من تو دانه.
خب اصغر جان عزیز و نازنین، تا جایی که یادمه رسم همیشه این بود که ما مهمان شما باشیم.
خوشبختی ما بود
عزیز دلی. این بار اجازه بده که به یمن همنامی ما با این شاعر نازنین از فرصت استفاده کنیم، ما شما رو مهمان بکنیم.
ما در خدمتیم، ما امروز اومدیم در خدمت شما و حکمان چطور فرمایی
عزیز دلی. اصغر جان، اگر خاطرت باشه ما درباره اندیشه، آثار، مجموعه تفکر عطار با هم صحبت کردیم، اسرارنامه رو شکافتیم.
بله.
و به ستاره درخشان الهی نامه امروز فکر میکنم بپردازیم.
خیلی عالیه،
که یک اثر بی نظیره. اصغر جان،
حالا که شما ما رو مهمان کردید، چای چیزی هم داریم دیگه؟
بله بله، ما رسم مهمان نوازی آموختیم.
خیلی عالیه.
میگه که قبل از اینکه الهی نامه رو معرفی کنم با یه شعرش میخوام وارد الهی نامه بشم. رفیقی گفت با مجنون گمراه که لیلی مرد، گفت الحمدلله.
او
تصویر رو ببین، کی میتونه غیر عطار این کار رو بکنه؟ بهش میگه آقا لیلی مرد، که خدا شد. حالا دلیل رو ببین، چو میسوزی چرا گویی چنین تو؟ پس یه بار دیگه، رفیقی گفت با مجنون گمراه که لیلی مرد، گفت الحمدلله. چنین گفتو که ای شوری ددین تو، چو میسوزی چرا گویی چنین تو؟ چنین گفتو که چون من بهرزان ماه ندیدستم نبیند هیچ بدخواه. غیرت گونه است.
میدونید خود در واقع مجنون لیلی و همه داستانش رو شنیدیم، ولی عطار اصلا میدید یه جور دیگه ای دوربین میندازه، یعنی یه طرف دیگه ای نگاه میکنه.
من حداقل تا حالا همچین زاویه ای دیدی به مجنون لیلی غیر این الهی نامه نخوندم.
خیلی جالب بود، خیلی جالب بود.
در حکایت
از اون
دیگه...
نکاتیه که آدم دوست داره بنویسه.
آره،
با
آره.
اون مداد خود
من
جادویی
یادداشتش کردم و دارمش. حکایاتی رو امروز از الهی نامه انتخاب کردم که متفاوته. هم متفاوته.
ساختار کلی کتاب چیه الهی نامه؟
الهی نامه که خب مثل بقیه آثار مثنویه. یک مثنوی است در بحر حزج مسدس محذوف که همون وزن معروف چیه؟ مفاعیلن مفاعیلن فعولن.
خیلی خوب،
خیلی از بزرگ
باز راحت تر شدیم مفاعیلون.
بله بله، من همیشه هم اسمشو میگم آه. که دوستان متخصص تر و دوستان که حالا اسم براشون ناشناست ریتم براشون آشنا باشه. مفاعیلون مفاعیلون فعولون، رفیقی گفت با مجنون گمراه.
زرباهنگش
زرباهنگشه. خیلی هم معتقدند که الهی نامه متأثر از حدیقه صناعیست. ما یه الهی نامه خواجه عبدالله انصاری بله. هم داریم دیگه. استاد شفیعی همونطور که بارها عرض کردیم که منبع ما کتاب‌های تصحیح استاد شفیعی است، معتقدن که این کتاب جوری که در مقدمه خودش هم اومده اسم قبلیش خسرونامه بوده و بعد تبدیل شده به بله. الهی نامه.
بله،
چاپ‌های مختلفی هم ازش هست، با فؤاد روحانی، حتی هلموت ریتر معروف در غرب خیلی روش کار کرده. این مثنوی حدود 6685 بیته بدون ملحقاتی که دکتر شفیعی جدا کردن. کتاب روندش به این گونه است که 22 تا مقاله داره. پیرنگ داستان الهی نامه خیلی جالبه است قجان. روند این گونه است که یک پادشاه یا حالا بزرگ و پدری که 6 تا پسر داره، همه اونها رو نزد خودش دعوت میکنه و میگه که خب بهترین آرزوها و بیشترین آرزویی که دارید رو برای من بیان کنید. در این بیان کردن این آرزوها میگه که بگید که من برآورده کنم، ولی به جای برآورده کردن اون آرزو، درباره اون آرزو و بیهوده و پوچ بودن اون و اون انتخاب با اونها به صحبت میشینه. یعنی پدر میگه بگید، فرزند آرزوش رو میگه، 6 فرزندن بیان میکنه، پدر درباره اون آرزو بیان میکنه صحبتش رو و میگه به این دلیل این آرزوی خوبی نیست، تو به چیزی بالاتر باید دست پیدا کنی.
در واقع اونجا هم خودش رو میذاره به جای عطار، خودش رو میذاره به جای من خواننده تو این آرزوها.
دقیقا.
انگار پاسخ ذهنی ما رو داره میده.
درسته، خیلی نکته خوبی رو گفتی اصغر جان. عطار این قدرت رو داره که هم نیازهای فرودین رو بیان کنه، یعنی به قول روانشناسای امروز اون ایگو و آلتر ایگو و اینها درباره اونها صحبت بکنه، یعنی هم از نگاه پایین هم از نگاه بالا. هر دو رو میتونه بگه. به صورت خیلی خلاصه، چون بیتاشو بخونم خیلی طول میکشه، این 6 پسر رو من معرفی بکنم، خیلی جالبه و چیزهایی که میخوان.
حالا چرا 6 تا؟ چرا عطار دوباره نرفت رو عدد 7؟ چون عطار با 7 انگار
بله.
خیلی
من
سر و کار داره. 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز هم در خانه
یک کوچه
معروف شد این 7
بله،
مرحله.
بله، 7 وادی و درسته.
7 وادی 7 مرحله.
به نظرم میاد که الهی نامه، یادتونه اسرارنامه گفتیم که محلی است برای عبور و شروع، الهی نامه داره این طریقت رو طی میکنه تا به حقیقت که در منطق و تیره برسه. به نظرم عطار اینجا پرهیز داره از این تکرار عدد 7، چون در اثر بعدی یعنی منطق و تیر 7 مرکز داستانه.
ممکنه بگیم خود شاعر هنوز نرسیده به اون مرحله، به اون عدد نرسیده، این خودش اونجا دیگه احساس کرده الان دیگه باید رو 7 باشه، 6 انگار کمه، انگار
بله
مثلا بخواد برسه به عدد 7.
یکیش این میتونه باشه. به نوعی میتونم بگم الهی نامه آینه وجوه روانشناسی انسانه، یعنی نکات خیلی روانکاوانه ای اینجا بیان میکنه. به عنوان مثال پسر اول، اینا نمادن دیگه چون اسم ندارن هیچ کدوم، به عنوان پسر اول مطرح میشه، مقاله اول پسر اول، پسر اول همون نفسه
در واقع، اسمشون اصلا انگار مهم نیست.
آفرین، میگه درگیر جزئیات نشین، من یه حرف مهمتری دارم با
توی این خیلی در واقع نقادها ناقدان ادبی روی رمان کوری ساراماگو این رو دارن که اسم نداره دیگه، مثلا دختر عینکی،
بله،
دختر جوان،
درسته،
دکتر، همسر دکتر، پیرمردی. ولی ما اینجا میریم سراغ متون کهن و میبینیم که عطار سالها پیش این کارو کرده،
این مسئله رو،
پسر اول، حالا اسمش هرچی میخواد باشه.
من میگم که این پسر اول نماده چیه، چی میخواد و اون چیزی که میخواد نماده چیه که پدر ردش میکنه. پسر اول که به نوعی میتونه نماد نفس باشه، خواستار دختر شاه پریانه. اینم بگم در پرانتز اسقر جان، عطار این دیالوگ رو بیان میکنه، بعد چند تا حکایت میاره در خدمت موضوعی که بیان کرده،
بله،
بعد میره مقاله بعدی، حکایت ها دوباره در خدمت موضوع بعدی. بی نظیر این مرد. خب پس پسر اول که نماد نفسه، خواهان دختر شاه پریانه، این خواسته پدر رمزگشایی میکنه که این خواسته تو نشانه شهوته، و بعد از مزراتش میگه و میگه باید از این عبور کنی. این عبور کردن از شهوت منو یاد اون بیت مولوی میندازه، ویران کننده است.
کدوم بیت؟
میگه که خشم و شهوت مرد را احول کند، استقامت روح را مبدل کند. یا یه جایی میگه وقت خشم و شهوت دنبال یه مردی میگرده، میگه زمان خشم و شهمت یه مرد واقعیه، طالب مردی چنینم کو به کو.
آره.
میگه این زمان ها باید خودتو نشون بدی. پس پسر اول این گونه
خیلی خوب
میکنه.
پسر اول رو بذاریم چون رفت ازدواج بکنه، یه خورده ما با در واقع شروع برنامه‌مون یه خورده تلخ بود و یه خورده تأمل کردیم و یه خورده به فکر فرو رفتیم. در اینجا الان بحث ازدواج بود دیگه،
بله،
ازدواجی که البته بابای گفت صورت نگیره دیگه، باز به نتیجه نرسید، ولی
چون ازدواج واقعی نبود. در اتفاقا جالبه در این دیالوگ پدر پسر میگن، پسر میگه آقا باید ازدواج باشه، نسل باید ادامه پیدا کنه، میگه تو داری چیز دیگه ای میری، حاشیه داری میری، نسل شهوت رو مطرح میکنه، وگرنه خود امر ازدواج امر مبارک و خوبی.
بسیار عالی. حالا الان که گفتین ازدواج، به هر حال من یاد اون چای دو رنگی میافتم که برای دوماد میارن امروز، خیلی هم خوشمزه است، اون بهترین چاییه که هر کدوم از ما خوردیم،
بله.
ولی جای یه چیزی خالیه بغل این چایی، یه چیزی کمه، یه چیزی که مال تبریز باشه، شیرین باشه و شما ما رو میهمان کنی به اونی که اسمش باقلواست. باقلوای تبریزی جاش خیلی خالیه.
با کمال میل.
پس بریم یه چای و باقلوا جای همه شنونده های برنامه خالی، یه چای باقلوا بزنیم و گلوی تازه کنیم و برگردیم.
بسم الله.
ما همیشه رسممون بود که به مهمانمون هدیه‌ای میدادیم، مداد جادویی بود. اما این بار در سفری که اومدیم یادمون رفت شهریار، اما بیراه نیست، بدم نشده. به قسمت همه اون مواردی که یادمون میره، این بار میخوام یک کتاب از شهریار به تو هدیه بدم به مناسبت جایی که دوش هستیم و بزرگداشت شهریار. این کتاب هدیه به تو.
درود بر شما، سپاس بیکران.
این کتاب رو برات مینویسم، امضا میکنم، بیتی هم برات یادگاری از من داشته با شهریار، ولی آخر برنامه بهت میگم چی نوشتم. الان بریم سراغ عطار، بریم سراغ الهی نامه. یکی از پسرا رو گفتی، ممکنه به اختصار برای ما بگی که بقیه پسرا چی بود داستانشون؟ بله. گفتی اولی میخواست با
نماد نفس بود و دخت خواهان دختر شاه پریان،
که باباش گفت این ازدواج تو ازدواج
شهوت.
خب
پسر دوم نماد شیطانه و به دنبال جادوه، یعنی وحو و موهومات. پسر سوم نماد عقله، به دنبال جام جمه، که نماد چیه اون جام جم؟ طلب جاه از راه علم. پسر سوم به نوعی نماد علمه و طالب آب حیاته.
در واقع اون رو هم رد میکنه،
اونم رد میگه. چرا؟ این نشانه طول عمل، عمل با الف، طول عمل و آرزوه، آرزوهای زیادی و بیهوده. پسر ششم نماد فقره، که نماد چی رو طلب میکنه؟ انگشتر سلیمان. و میگه این هم نشان جاه طلبیست از راه فرمان روایی.
بله.
و پسر ششم نماد توحیده، که کیمیا رو میخواد طلب بکنه، میگه این هم نشانه حرص تو و جمع کردن ماله.
در واقع اون نماد پردازی هایی که میبینیم عطار توی منطق الطیر خیلی کامل و دقیق آورده، اینجا هم دوباره داره همون نماد پردازی ها رو میکنه.
کامل.
هر کدوماشون نماد و نشانه یه تفکریه، یه چیزیه، و عطار میاد اینا رو رد میکنه.
بله بله.
خب ادامه بده.
نکته خوبی گفتی، ما تمام آثار عطار باید این نماد پیش رومون باشه. خب
یعنی نماد شناسی نکنیم یا نمادها رو نشناسیم یا ندونیم، انگار تو فهم آثار عطار به مشکل میخوریم.
درسته، کاملا درست، کاملا درست.
خیلی خوب.
حکایت اول از خرجان، حکایت انوشیروان عادل با پیر. از خرجان مطمئنم که شنوندگان نازنین ما به یه شکل دیگه ای این داستان رو در خاطر دارن و خالی از لطف نیست که شعرش رو الان بشنون. میگه فرس میران نوشیروان چو تیری، برهدر چون کمانی دید پیری. این پیر بودن و قوس پشتش
کمرش خمیده بود، اون پیر مرده مثل کمان.
درخت چند می بنشاند آن پیر، شهش گفتا چو کردی موی چون شیر.
موات سفید شده.
تو روزی چند را باقی نمانی، درخت اینجا چرا در می نشانی؟
تا این درخت ها رشد بکنه
عمری نداری که
به بار بشینه تو دیگه موردی.
حالا جواب. به شاهان پیر گفتا حجتت بس، چو کشتند از برای ما بسی کس، که تا امروز از اینجا بهره داریم، برای دیگران ما هم بکاریم.
دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما میکاریم
دیگران بخورن.
آفرین.
و حالا ادامه داره، جالب میشه. به وسع خود بباید رفت گامی، که در هر گام میباید نظامی. واقع ما به قدر وسع خودمون اون کار خودمون رو انجام بدیم. خوش آمد شاه را گفتار آن پیر، کفی پر کرد زر گفتا که هان گیر. اینم میدونی اصطلاح زه بوده دیگه.
بله.
شاه میگفته زه، یعنی یکی سه طلاش بدید. و خوشش میاد از این حاضر جوابی و این نیت پاک این مرد.
یکی سه طلا میت.
پیرمرده زارن ادبیاتش خوب بوده، خوب جواب میده. بدو آن پیر گفته شاه پیروز، درخت من به بار آمد هم امروز. میگه دیدی من برای آینده برنامه نداشتم، همین امروز بار درخت رو خودم اولین نفر برداشت
در
کردم.
در واقعی دیدی که کاشتم و رو همین الان تو به بار نشوندی
و من برداشت کردم،
یکی سه طلا دادی.
چه گر شد عمر من افزون ز 70، از این کشتم تو دانی بد نیفتاد. نداد این کشت 10 سال انتظارم، که هم امروز زر آورد بارم.
همین امروز بار رو داد.
و حالا این جواب زیبا چه نتیجه ای داره.
آره.
چو شهر را خوشتر آمد این جوابش، زمین ده بدو بخشید و آبش.
به به گفت ده هماره تو.
اینقدر لذت برد. و در نتیجه این بیت عطار میگه تو را امروز باید کرد کاری، که بیکارت نخواهد بود باری.
باری آفرین.
ما رو یاد چی میندازه؟ دوست دارد یاری ناشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی.
در واقع
سعدی میگه به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، وگر مراد نیابد به قدر وسع بکوشم.
شهریار یه حکایت دیگه برامون بخون. خیلی جالبه این حکایت‌های کوتاهی که می‌خونیم از
بی‌نظیره اصلا جان. دریغم میاد که برای شنوندگان نازنینمون وقتمون کمه و حکایت‌های کمی می‌خونیم، ولی حتما خودشون
گرم بشیم. خانم یراقی میگه زمان گذشت.
خب پس من کوتاه و سریع خلاصه شده براتون چند تا نکته بگم. در یه جای عطار میگه درختی سبز را ببرید مردی، برو بگذشت ناگه اهل دردی. چنین گفتو که این شاخ برومند، که ببریدند از او این لحظه پیوند. از آن ترست و تازه بر سر راه، که این دمزین بریدن نیست آگاه.
این دلیل تازه است که هنوز خبردار نفهمیده چه بلایی سرش اومده.
جریان ماست از یه چیزایی شده و ما هنوز خبر
هنوز
نداریم.
نفهمید.
هنوزش نیست آگاهی ز آزار، شود یک هفته دیگر خبردار. این یه رسمی هم بوده ظاهرن در دوره ساسانی، تمثیلی در دوره ساسانیه. یه شاعری هست مال حدود قرن 11 است، مسیح کاشانی، از عطار این رو استفاده کرده و یه بیتی میگه: گر بی تو یک دو روز صبورم عجب مدار، چون شاخ نوبریده ندارم خبر هنوز.
هنوز خبر ندارم.
میگه هنوز اون رفتن تو باور نکردم.
در واقع شاخه رو بریدی، ولی هنوز انگار داره به رشد خودش ادامه میده.
هنوز نمیدونه که بریده
تا بفهمه که بریده شده و مرده.
یه اشاره کوتاه هم به یک حکایتی بکنم و بریم سراغ حسن ختام. میگه یه پادشاهی یک انگشتر و نگینی داشته که به حکمای خودش میگه که دلم را آرزویی بش عجب خواست، نمیدانم که آن از چه سبب خواست. میگه یه انگشتر برای من بسازین، وقتی که غمگینم ببینمش شاد بشم، وقتی که شادم ببینم که مغرور نشم. به آخر اتفاقی جزم کردند، به یک ره بر نگینی عزم کردند، که بنگارند بر وی این رقم زود، به آخر بگذرد این نیز هم زود.
این نیز
بگذرد. عطار گفته
این نیز بگذرد.
بله اینو دلم نمیاد نگم.
در واقع گفت بنویسن روی انگشترش که این نیز بگذرد.
بله بله.
هر موقع خیلی ناراحت بودم بدونم این نیز بگذرد، خیلی شاد بودم بگم اینم میگذره دیگه، مغرور نشو. شهریار خیلی دوست داشتیم ادامه بدیم، ولی برای حسن ختام آخرین حکایتی که میتونی از الهی نامه برای ما انتخاب بکنی
بله
چیه؟
یک حکایت عجیب میخوام بخونم. اصغر جان میدونی
والا
که
والا تو هرچی خوندی عجیب بود برای ما.
عطار، هنر عطار، ما آینگی میکنیم.
تو خوب انتخاب میکنی،
اختیار داریم. اصغر جان من معتقدم که مرگ پایان زندگیه، ولی مرگ اندیشی آغاز زندگیه.
مرگ البته پایان زندگی مادی مونه.
بله مادی رو از میکنم. بله به نگاه دنیوی، ولی بله. مرگ اندیشی در همین دنیا به نوعی آغازه. این رو به این دلیل انتخاب کردم که تأملی هم داشته باشیم. خلاصه عرض کنم، میگه یکی پیری چو ماهی یک پسر داشت، که با روی نکو خلق و هنر داشت.
پسر زیبا،
عزیز و زیبا. به آخر مرد و جان آن پدر سوخت، چه میگویم جگر کو صد جگر سوخت.
داغ پسر فرزن. مرد
واقعا داغ
خیلی،
فرزن
خیلی دوش. خدا قسمت هیچ کسی
هیچ
نکنه
کس.
و من همینجا واقعا عرض احترام میکنم، عرض ارادت میکنم و تسلیت میگم به همه اونهایی که جوونی رو از دست
واقعا داره. خاک بر تمام آنها. خوش
باد.
این پدر که عطار ببین چجوری خودش رو گذاشته، رو میکنه به آسمون، رو به خداوند. اصغر جان فقط عطاره که اینجوری میتونه با خدا صحبت کنه. چنین گفته ای که پیوندت نبوده است، تو معذوری که فرزندت نبوده است.
لم یلد ولم یولدی دیگه، نه زاده شدی نه زاد چیزی.
فراغت داری.